اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فلینظر الانسان مما الی طعامه. بس و صحبتمون درباره معرفت الله بود، شناخت خداوند متعال. عرض کردیم که حضرت فرمود اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه. هر کسی که بیشتر خودش را شناخت، خدا را هم بهتر و بیشتر خواهد شناخت. خداشناسی ببخشید در گرو خودشناسی است. خداشناسی در گرو خودشناسی است. خدا را بشناسیم که چه موجودی هستیم، ضعیفیم، ناتوانیم، فقیریم، مریضیم، معیوبیم، فانی هستیم، ذلیلیم. خلاصه همونطوری که خود امیرالمؤمنین در مناجات مسجد کوفه در حقیقت از زبان همه ما داره صحبت میکند، اونجا زبان یک انسان است، زبان یک بشر است. حضرت اونجا به عنوانی که من علی ابن ابی طالب امام اول خلیفه رسول الله اشرف اوصیا هستم صحبت نمی کند، به عنوان و انسانون. اونجا که می فرماید مولای یا مولا انت العالم و انا الجاهل هل یرحم الجاهل الا العالم، به عنوان یه انسان مولا یا مولا انت العزیز و انا الذلیل هل یرحم الذلیل الا العزیز، به موقع و انسانون است. تمام فقرات اون مناجات زبان حال یک انسان است. امام حسین علیه السلام و امام سجاد و بقیه ائمه که گاهی در اون مناجات ها اون چنین خودشون رو معرفی میکنن، الهی انت الکبیر و انا الصغیر هل یرحم الصغیر الا الکبیر، انت المعافی و انا المبتلا هل یرحم المبتلا الا المعافی. اینا همه زبان حال انسان است. اشتباه نکنیم خدای نکرده که فکر کنیم اونجا امام با ما و امامون دارین صحبت ها رو می کند. اون زبان همه انسان هاست. یک نفر ادعا کند بگوید نه من فقیر نیستم، من مریض نیستم، من نمی میرم، من فانی نیستم، من باقیم، من عزیزم، من غالبم، من قهارم. ابدا روح تخت غسال خانه معلوم بشه این حرفا، موقعی که اسرائیل آمد معلوم میشه، توی تابوت معلوم میشه، شب اول قبل معلوم میشه، موقع آمدن نکیر منکر معلوم میشه، یه سری به این قبرستون ها بزنیم معلوم میشه که انسان چه کاره است. قبرستون ها آینه انسان شناسی است، بیمارستون ها، تیمارستون ها آینه انسان شناسی است. این انسانی که چند سبایی شنگول سر حال میاد فرعون میشه، طغیان میکنه، آدم میکشه، بهشت و جهنم درست میکنی این انسانمون شداد، حالا بریم شداد رو پیداش کنید، استخوناش رو پیدا کنید، بهشتش هم پیدا کنید، جهنمی هم درست کنید پیدا کنید، همه گم شد. خب پیدا کنیم دیگه. کجا رفتن اونایی که در قصرها و کاخها میشستن؟ جمشید جمها کجا رفتن؟ آثاری عنوان آثار باستانی عبرت تخت جمشید باقی مونده. اما یک سری بزنید به عبور انبیا، یک سری بزنید به مدینه، یک سری بزنید به حتی شام قبر صالح ابی عبدالله، یه سری هم بزنید به قصر یزید، پیدا کنید قصر یزید رو. کجا رفتن؟ کجا رفتن؟ بخت و نصر رو هم پیدا کنید، یه سری هم بزنید به شوش پیغمبر، دانیال پیغمبر، اون وقوع و بارگاه او پرچم هدایت است برای مردم، محل زیارت است برای مردم، امامزاده ها قبور انبیا شهدا مصباح هدایت است، چراغ هدایت است، آثاری از اونها نیست. گفتم هیچ کس آرزو ندارد که من بلندشم بروم به زیارت اهرام مصر، فرعون مصر، اونجا برم زیارت کنم اونها رو. اما میگه خدایا میشه یه سری من بزنم به قبر حضرت رقیه؟ میشه ما بریم مثلا یه سری به سامرا بزنیم، به بیت المقدس بریم، اونجا قبور انبیا رو زیارت کنیم؟ نه، همه عبرت است. پس خود ما رو بشناسیم. دیشب هم این آیه رو عرض کردم، این آیه آیه عجیبی است که فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان به اون اساس خلقتش نگاه کند. خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و ترائب انا علی رجل قادر یوم تبل السرائر فما له قوة ولا ناصر و همینطور تا آخر. پس اینجا رسول خدا فرمود اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه. پس خودتو بشناس تا او رو کاملا بشناسی. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین آیاتی است، نشانه هایی است برای اینکه شما خدا را بشناسید و در خودتون بنگرید. و فی انفسکم افلا تبصرون. معرفت الله اعلى المعارف. امیر المؤمنین فرمود معرفت الله اعلى المعارف، بالاترین معرفت و شناخت و علم، علم توحید است، علم خداشناسی است. مردی آمد به امیر المؤمنین، به علی علیه السلام، آمد از حضرت سوال کرد که به من عرفت ربک. از حضرت سوال کردن، سوال شد که آقا به چی شناختی خدا پروردگارت رو؟ قال به معرفنی نفس، خدا خودش رو به من شناسنده، یا من دل علا ذاتی به ذاته و تنزع مجانس مخلوقاته. مردی هم آمد به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ما رأس العلم، اساس علم و پایه علم چیه؟ اون علمی که بشه روش حساب کرد چیست؟ عزت فرمودن که معرفت الله، حق معرفت خدا رو بشناسی، حق معرفتش، حق بندگی رو به جا بیاری. گفت حق معرفت چیست؟ فرمود ان تعرفه او بلا مثالن بلا شبیهن، او بدانی که او نه نظیری داره، نه مثلی داره، نه بدیلی داره. تعرفه او الهن واحدا خالقن قادرا اولا آخرا ظاهرا باطنا لا کف له ولا مثل له ذالک معرفت الله حق معرفت. خدا رو با هیچ چیز قیاس نکنی، قابل هیچ قیاسی نیست. سوره توحید عجیبه، خیلی عجیب. ما سوره‌ای در قرآن عجیبتر در معرفت الله بهتر از سوره توحید نداریم، شاید فقط در تفسیر نور الثقلین 90 روایت در ذیل این سوره رسیده که بگو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لذا شما هر سوره‌ای که در نماز خوندی در رکعت اول، در رکعت دوم اگر اونو بخوندی مکروه است، کراهت داره، یعنی ثوابت کم میشه. سوره انا انزلنا رکعت اول خوندی رکعت دوم بخونی کراهت داره. سوره هر سوره‌ای رو، تنها سوره‌ای که در هر رکعت میشه اونو خون سوره توحید است. حالا کس خون گناه نکرد، اشتباه نشه، خب ثوابش کمه. اما سوره توحید نه، حتی کراهت داره که شما در شبان روز سوره توحید رو از نمازتون بیندازید، کراهت داره. روزی 100 بار این سوره مستحب است، بعد از هر نمازی اقلن یک بار تا تسبیحات زهرا رو گفتید اونن یک توحید باید بخونید. مسافرت بخوابید 12 تا 11 تا مستحب. از این سوره غافل نشی، وارد منزلت شدی مستحب به 5 تا سوره توحید بخونید. خانتون گرفتیم جلو در، تا کفشاتون در بیرین، لباساتون در بیرین بخونید دیگه. وارد منزل که شدید مصنب به 5 تا سوره توحید بخونید. فقط قفلت ما رو از این کارا باز میداره دیگه، ولی کاری که نداره که، یه آدم ها میره مصنب به وارد شدی با اهل منزل هم سلام کنی، هیچ کس هم تو خانه نبود بلند سلام کنی، سکنه خانه ملائک هستن، اونا علیک میگیرن. در روایت داریم یک گروهی سیار از ملائک در این عالم میچرخن میگردن، فقط کار اینا بردن سلامه های بدون علیک بالا. شما به هر که سلام کرد یک متوجه نشد علیک نگرف، سلام میره بالا، خدا علیک میگیره، خدا علیک میگیره. خب پس خدا رو بشناسی، حق معرفتش. گفت حق معرفتش چیست؟ گفت نظیر و بدیل براش قائل نباشی. تعرفو الهن واحدا، یک خدا بدانی، او رو واحد بدانی، احد بدانی، خالقن قادرا، خالق قادر که بر کنه الله علی کل شیء قدیر بدانی. او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است، او کفی ندارد، نظیری ندارد، بدیلی ندارد. این از حق معرفت پروردگار. بعد فرمود افضلکم ایمانن، افضلکم معرفت الله، معرفت او. بعد یک عبارت اینجا حضرت دارد که من این سنگین اینجا خیلی براتون نمیخونم، اما یک سؤالی محمد حنفیه پسر حضرت علی علیه السلام از پدر بزرگوارش امیرالمومنین میکنه. چرا بهش میگم محمد حنفیه؟ چون از طایفه حنفیه بودی، مادرش از اونجا بودی، معروف شد به حنفیه. این آقا از پدرش امیرالمومنین سوال میکند که آقا صمد یعنی چه؟ صمد، الله صمد. حضرت فرمودن که در تأویل صمد لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورت ولا تمثال ولا حد ولا محدود ولا موضع ولا مکان ولا کیف ولا عین ولا هنا ولا ثمه ولا علا ولا خلا ولا ملا ولا قیام ولا قعود ولا سکون ولا حرکت ولا ظلمانی ولا نورانی ولا روحانی ولا نفسانی لا یخلو منه کل موضع من لا یخلو منه موضع ولا یسو موضع ولا علا لون ولا خطر علا قلب ولا علا شم رائحت منفی من هاذ الاشیاء. کی میتونه این رو درک کنه؟ خدا اون چه که الان ما اسمایی که برای خدا وضع شده خودشون وضع کردن. خدا 4000 اسم داره که 1000 تاش در شریعت ماست، 3000 اسم دیگر در شریعت‌های دیگر، در مجموع 4000 اسم. اون وقت ما فقط میگیم خدا طاهره، فقط میگیم خدا قیومه، خدا کریمه. ما اینو اصلا نمیتونیم درک کنیم یعنی چی. وقتی میگیم کریم فقط میگیم بخشند، خدا چقدر بخشند. ورند فرض میکنیم پولا و ثروتا و طلا و جوارات تو ذهن ما میاد. کریم بالاتر از ایناست، طاهر بالاتر از ایناست. هیچ چیز او رو نجس نمیکنه، به هیچ چیز آلوده نمیشه، نه در مکانی است نه مکان از او خالی است، نه حرکتی دارد نه سکونی دارد، نه جای از او خالی است نه جای رو پر کرده، نه جای نشسته نه جای قیام داره، نه ظلمانی نه نورانی. خدا نوره، ای از این سنخ نوره که جسمه، که انرژیه. برای تقریبه به ذهن ما مگر الله نور السماوات والارض، اونجا حادیست راهنماست، نه اینجاست نه اونجاست، نه حدی داره نه معدودی داره. به قلب احدی خطور نکرد. اون چی که ما از خدا به ذهن ما خطور میکند، اون وقت او خدای ذهن ماست، نه اون خدای حقیقی. لذا شما می‌بینید امام حسین علیه السلام در دعای عرفه و بعضی ائمه دیگر استناد میکنن انت الهی و اله آبایی، اله آبا، خدای آبای من، اله ابراهیم، اسماعیل، خدای عیسی، خدای موسی، خدای نوح، خدای آدم، من اون خدا رو صدا میزنم، اون خدایی که علی او رو شناخته، نه اون خدایی که ماوی او رو شناخته، خدایی رو که علی شناخته، نه خدای عمر و ابوبکر. خدای اونا خدای نفسشانه، خدای جهل اوناست. من خدای محمد رو میپذیرم. اون وقت یکی از این خصوصیات این خدا عادله. ما باید صفات خدا رو کسب کنیم، ذاتش که به درد ما نمیخوره. ذات خدا رو نه اصلا گفتم تابلو ورود ممنوع خورده، به من گفتن شما لا تفکر فی ذات الله، در ذات خدا فکر نکنید، چون شما نمیتونید اصلا. اگر کسی بخواد اینجا حرکت کنه، من میخوام درون و خورشید برم، درون و خورشید چه خبر، برم سفر کنم به درون و کره خورشید، میگه از چند صد میلیون فرسخ اونجا ذوب میشی، اصلا نابود میشی، خورشید خدا نمیتونی نزدیک بشی. اون وقت به ما گفتن نور عرش، نور خورشید که شما دارید مثلا چند هزارم نور کرسیه، با نور کرسی چند هزارم، مثلا لوح نور قلم تا میرسد، تا میاد چندین حجاب است، در هر حجاب حجابای نورانی، ما که نمیتونیم اونجا برسیم ابدا، نمیتون درک. ما باید صفات خدا کسب کنیم. یکی صفات خدا عدالت است، خدا عادل است، یعنی ظالم نیست. خب ظلم منشأش جهل است، ظلم منشأش احتیاج است یا ترس است، چون یعنی ریشه هر چیزی به جای برمیگردد، ریشه ظلم به احتیاج است و ترس است و جهل. هیچ کدام اینا در خدا نیست، خدا نیازی به ظلم ندارد، احتیاج به ظلم ندارد. هرچه در عالم ما ظلم میبینیم، این محصول عمل کرد و خود انسان است. خدا فرموده ان الله لیس بظلام للعبید، ظلام یعنی هیچ ظلم نمی کنه. خدا عادل است، بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت است که زمین و آسمان را پاور جا دارد. عادل باشیم، ظلم نکنیم، ستم نکنیم، نه به خود ما، نه به دوستان ما، نه به زن فرزند ما، زن به شوهرش ظلم نکنه، همسایه به همسایه، مشتری به خلاصه فروشنده، فروشنده به مشتری، هیچ کدام به دیگری ظلم نکنه. هر کسی جنسی میفروشه عادلانه بفروشه، جنسی تحویل مردم میده خوب تحویل بده. اگر نانوا خدا شاهده نان خوب تحویل نده، این ظلم کرده به خودش و به مردم و به خدا، نعمتهای خدا رو ضایع کرده. خمیر ور نیامده فوراً از این کنار بریزن توی نمیدونم چرخشون دیگشون دزن تا نانم درست کنن، و تا گرم و گرم خوردی خوردی نخوردی، یه ساعت بعد وقتی باید بریزی ساعت نان خوش، این ظلمه. اینا باید قیامت جواب بدن. هر کسی قصاب باید گوشت و عادلانه تقسیم کند، گوشت و چربی و استخوان را به سویه بین مشتری‌ها تقسیم کند. اما که پول داره بره خیلی و دست و ران بخوره مرزه پشت کنیم که حالا نداره بنده خدا چربی و استخوان و رگ و پیوند مال تو، چون پول نداری. عدالت چیز خوبیست. امیر المومنین رفت به یک مغازه خرما فروش، دید آقا گرفته خرما رو خوب بد کرده، دو نرخ، اینا اعلی اینا پس. فرمود چه این کاری کردی؟ این باعث میشه که پول داره همیشه خرمای خوب بخورن، بی پولا بندهای خدا خرمای بد قاطی کن، می قیمت عادلانه بده، میوه ها رو خوب بد میکنه، میوه های خوب رو بد پول داره بخورم، بندهای خدا که پول ندارن. آره چرا؟ چرا این ظلم است؟ عدالت رو گاهی میبینی بعضیشون، بعضیشون معرف خودشون هم رعایت نمی کنند، میگه دست کنار، ولی این خوب بد میکنه، زارش درست کرده چی در چی، چشم مشتری رو خیره میکنه، بعد که میری نزدیک او خدا تشت خبر نداره کسی چگاه کرد. خب عدالت در همه جا باید باشه. تو اداره میبینید طرف اونجا رفته تا به نوبت باید رعایت کنه، اگر آشناش بود رفیقش بود زودتر راش انداخت، حق دیگری ضایع کرده، ظلم کرده. هر کجا بس عدالت باید باشه. عدالت یعنی حق هر کسی را به خودش دادن. بالعدل قامت السماوات والارض و من الله یرید و ظلم العباد. خدا اراده ظلم نمی کند تا نوبت به خود ظلم برسه. خداوند راضی نیست که به بندگانش ظلمی بشود، ستمی بشود. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. این مردم هستن که به خودشون ظلم میکنن، ستم میکنن. الله خدا که امر به عدالت میکند، نهی از ظلم میکند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خداوند یقینا امر به عدالت میکند، امر به احسان میکند، امر میکند حق ذوی القربا رو بدید، حق هم دیگر رو ضایع نکنید، حقوق یک دیگر رو بشناسید. زن حق داره، شوهر حق داره، پدر حق داره، فرزند حق داره، همسایه حق داره. ببینید این رساله حقوق امام سجاد باید تدریس بشه برای ماها، باید گفته بشه. امام جماعت یه حقی داره، مأموم یه حقی داره، مؤذن یه حقی داره، نمیدونم چشمت یه حقی داره، دستت یه حقی داره، پاد حق داره. یعنی حقوق رو رعایت کن. ایتاء ذی القربی، خدا امر کند شما حق کسی حقی داره، حقشو بدید. و ینهى عن الفحشاء والمنکر، نهی میکند، میگه کار بد انجام ندید، ظلم نکنید، ستم نکنید. فحشا چیه؟ هر چیزی که انسان را از خدا دور کنه. البته فحشا منکر رو در تأویلات به اولی و دومی، به عقل سومی خدا میگه دنبال اینا نرید. اون فحشای اون منکر اون بقیه، اما در تفسیرش هر نوع کار بد میشه منکر. هر چه خدا نهی کرده از اون، هر کاری، حالا فرض میکنیم نگاه حرامه، بد اخلاقیه، مال مردم خوریه، اجحاف، رباخوریست، بد قولیست، خلف وعده است، تکبر است، غرور است، خودخواهی، اینا همه منکره، اینا همه بد. در زیارت آل یاسین اونجا میخوانیم که المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. معروف چیزیست که شما خانواده ما رو امر کردید، منکر چیزی است که شما ما رو از اون نهی کردید، ما رو از اون باز داشتید. بقی یعنی ظلم، ستم، از اینا من کرد. خداوند به حضرت موسی می فرماید موسی تا زمانی که ظالم ظلم می کنه، ستم می کند، منو صدا نزنه، چون هرچه صدا بزنه من یعنی به عذابش اضافه می کنم، مگر زمانی که دست از ظلم برداره. هر زمانی دست از ظلم برداشت، اون وقت من صدا بزنه. یه عبارتی دارن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. پادشاهی ها، حکومت ها با کفر یعنی میمانه، اما با ظلم نمیمانه. با اینکه خود کفر هم یه ظلمیه، ولی به خود خداست. خدا میگه اگه به من خدا ظلم کردی، من حق خودم میگذرم، ولی از حق بندگانم نمیگذرم. بندگانم اگه بهشون ظلم کردی، اونا باید از تو راضی بشن. لذا حق الناسه. لذا یکی از چیزایی که شب اول قبل از سال میکنن، فرد قیمت سال میکنن، حق الناسه. این حق الناس به گردن مانده باشه. ببینید مسئله کربلا و شهادت در رکاب امام خیلی عظیمه، ولی امام حسین در شب عاشورا به اصحاب فرمودن، مردم به اصحابش فرمودن، فرمود اگر کسی به مردم بده کار حق و ناس بگردنشه بره رد کنه، که کشته شدن در رکاب من و امام حسینم حق و ناس رو از بین نمیبره. فرده قیمت خدا نمیگه چون تو در کربلا رفتی در رکاب امام حسین کشته شدیم ما دیگه حق و ناس نادیده میگیریم زد میگذاریم. خدا میگه امام حسین فدای عدالت شده، امام حسین کشته شده تا حق به حقدار برسه، امام حسین علیه ظلم قیام کرده تا عدالت باشه. اون وقت چطور بیاد بلخ این که نقض غرض میشه؟ لذا از همدیگه حلیت به طلبی، همدیگه رو حلال کنیم، نگذاریم این به شب اول قبر و فردای قیامت کشیده بشود. صلوات خدا فرمود.